أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در جلسات گذشته به جریان‌های فکری ایران معاصر پرداختیم، جریان‌های سنتی و تجددگرایی و تجدد ستیزی و سنتگرایی رو بحث کردیم. این جریان ها هم گرایش های مختلفی داشتن، اونا رو هم توضیح دادیم. جریان آخرین جریانی که در ایران معاصر هست که به نظر ما زمینه ساز پیروزی انقلاب اسلامی هم در ایران شد، جریانی است که بنده ازش تعبیر کردم به جریان عقلانیت اسلامی. حالا میشه اسامی دیگه هم روش گذاشت، بگید مثلا جریان از کنم خدمتون مثلا روشنفکری اسلامی تحولگرا، بگید نمیدونم نو اندیشی دینی سنتی اجتهادی، من حالا اسمای مختلف میشه گذاشت، ولی چون به نظر بنده بهترین اسم اینه که ما با اون مبنای معرفتی معرفی کنیم، عقلانیت اسلامی به نظر میرسه دقیق‌تر باشه، که حالا در توضیحاتی که میدم معلوم میشه که چرا این عنوان رو انتخاب کردیم. این جریان توسط در دوره معاصر توسط امام خمینی رضوان الله علیه مطرح شد و شاگردان ایشون هم همین رو ادامه دادن و الان هم توسط مقام حضرت رهبری دنبال میشه و مدیریت میشه، هدایت میشه، راهبردهایی رو برای پیشبرد آن ارائه میکنن. لذا منظومه فکری رهبری رو با منظومه فکری امام رو که با هم کار میکنید میبینید منظومه فکری رهبری مکمل منظومه فکری امامه. حالا ممکنه در این بعضی از مسائل جزئی با هم اختلاف نظری داشته باشند که خیلی خیلی اندک است، ولی در تکامل و استکمال منظومه توسط امام توسط رهبری کاملا میشه مشاهده کرد. من به لحاظ این که چون جریان های معاصر رو دارم توضیح میدم در ایران، عرض میکنم مؤسس این جریان حضرت امام هست، ولی و کسانی مثل شخصیت های مثل علامه طباطبایی، مثل شهید مطهری، مثل آیت الله جوادی آملی، آیت الله مصفی یزدی، این شخصیت ها هم این تفکر رو در واقع به معنا در یا در تأسیسش نقش داشتن یا در تکمیلش نقش داشتن، توسعه دادن، تکمیل کردن. حالا هر کدوم از یه جهتی، مثلا شخصیتی مثل آیت الله عظما سبحانی تو مباحث کلامی، شخصیتی مثل آیت الله مصفی تو حوزه مباحث کاربرد فلسفه تو حوزه علوم انسانی، شخصیتی مثل آیت الله جوادی آملی تو حوزه کاربرد فلسفه و عرفان، مباحث نظریه فلسفه علم مثل علم دینی و مانند آن و سایر شخصیت ها، هر کدوم یک گام هایی رو برداشتن. علامه طباطبایی هم هنرش این بود که فلسفه رو اومد وارد مباحث اجتماعی کرد، یعنی فلسفت الاجتماع رو در واقع تدوین کرد. البته بیشتر این کار رو در تفسیر المیزان انجام داد، ذیل آیه 200 سوره آل عمران مرحوم علامه طباطبایی یه بحث مستوفای رو با در واقع در زمینه فلسفت الاجتماع مطرح میکنه، جامعه در اسلام رو با یک تحلیل فلسفی بیان میکنه. یا مثلا همین راه رو شهید مطهری ادامه میده و کتاب فلسفه و تاریخ در قرآن رو مینویسه، یا آیت الله مصفی کتاب فلسفه و تاریخ از دیدگاه قرآن رو مینویسن، یا آیت الله جوادی آملی در زید آیه 200 آل عمران همین بحث رو با مثلا توسعه بیشتری طرح میکنه. شهید مطهری فلسفه تاریخ مینویسه، عرض کنم خدمتتون آیت الله مصفی میاد انسان شناسی می نویسد و مباحث فلسفی رو تو حوزه انسان و انسان شناسی دنبال میکنن. خب شخصیت های دیگری هم بودن، مثل علامه جعفری مثلا میاد از مباحث فکری فلسفی، حالا ایشون فیلسوف به معنای دقیق کلمه که فلسفه اسلامی رو فرا گرفته بود و ادامه داد نبود، ولی به معنای غربی بله ایشون یک فیلسوف بود، چون نگاه فیلسوفانه داشت به مباحث و به این خاطر آمد وارد بحث مثلا فلسفه هنر شد، فلسفه انسان شد و درگیر کرد مباحث فکری عقلانی رو تو همین مباحث مورد نیاز. این عرض کنم خدمت شما اتفاقی است که در دوره معاصر ما افتاده و یک اتفاق واقعا میمون و مبارکی است که چنین بزرگانی آمدن و اندیشیدن، تولید کردن، توسعه دادن و به یه معنای یک فلسفه نوصدرایی رو اصلا تأسیس کردن. و ملا صدرایی که می گفت کتابن الکبیر المسمى بالاسفار کلها فی الالهیات، ببینید امتداد سیاسی اجتماعی پیدا می کنه. یعنی علاوه بر فلسفه معرفت، فلسفه انسان، وارد فلسفه هنر میشه، فلسفه جامعه میشه، فلسفه تاریخ میشه، فلسفه سیاست میشه، فلسفه مدیریت میشه. خب اینا کارهای ارزشمندی بود. یعنی 600 مثلا اقتصادنایی که مینویسه یا فلسفتنایی که مینویسه، فلسفه رو کار بستش رو تو حوزه اجتماعیات وارد میکنه. به راحتی میتوان فلسفه اقتصاد، فلسفه جامعه، علاوه بر مباحث هستی شناسی و معرفت شناسی رو میشه از آثار 600 استخراج کرد. خب این کار بسیار ارزنده و مبارکی بود که در این دوره ما اتفاق افتاد. البته این هم داره ادامه پیدا میکنه، یعنی این حق بسنده نشده. الان مثلا به صورت تخصصی تر ادهی توضیح فلسفه مدیریت کار میکنن، ادهی توضیح فلسفه اقتصاد کارهای ارزشمندی رو انجام دادن، ادهی توضیح فلسفه جامعه دارن کارهای رو انجام میدن. یعنی اینطور نیست که مثلا با حرکتی که امام خمینی و علامه طباطبایی که این دو باز مکمل همان در تأسیس این جریان، یعنی من امام و علامه رو هر دو رو جز مؤسسین در واقع جریان عقلانیت اسلامی میدانم، هرچند به لحاظ روحی بین علامه طباطبایی و امام تفاوت داشت. امام یک شخصیت انقلابی بود، یعنی امام علاوه بر اینکه یک انقلاب فکری کرد، یک انقلاب سیاسی هم کرد، ولی علامه طباطبایی دنبال انقلاب سیاسی نبود، اهل انقلاب سیاسی هم، ولی دنبال انقلاب فکری بود. رجا دارید ما هم داریم الان جریان فکری رو بحث میکنیم. رجا دارید در تأسیس این جریان فکری عقلانیت اسلامی، من معتقدم علامه طباطبایی و امام با هم مؤسسن. بعد شاگردان این دو بزرگوار دیگه مروج و توسعه دهنده این جریان به شما میان که تا از کدام الان هم میبینید ادامه پیدا میکنه. و انصافا این کارهایی که تو حوزه‌های مختلف انجام شده به برکت زحماتی که آیت الله مصباح در مؤسسه امام خمینی انجام دادن، آیت الله جوادی در مؤسسه اصفهان انجام دادن و حرکت‌های از این قبیل و پژوهشگاه‌هایی که تو حوزه شکل گرفت، مثل پژوهشگاه حضور دانشگاه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، پژوهشگاه دفتر تبلیغات، اینا وقتی می‌بینیم می‌بینیم محققان جوانی شروع کردن این راه رو ادامه دادن، تو حوزه‌های مختلف کتاب نوشتن. الان تو زمینه فلسفه سیاست خب خیلی آثار ارزنده منتشر شد، توضیح فلسفه اجتماع همینطور، توضیح فلسفه اقتصاد همینطور. در حالی که وقتی مقایسه میکنیم با کارهای مثلا 600 که جزء در واقع مؤسسین مباحث فلسفه اقتصاد هست، خیلی پیش رفته و خیلی کار شده. توجه دارید تو این فاصله کوتاه بالندگی خیلی خوبی تو حوزه این مباحث فکری مشاهده می‌کنیم. ولی با این که این جریان عقلانیت اسلامی جریان معاصری است، توسط امام و علامه تأسیس شده، توسط شاگردان این بزرگواران و شاگردان شاگردانشون توسعه پیدا کرده، اما اصل این قصه رو ما به نظرم در بستر تفکر شیعه همیشه مشاهده کردیم. یعنی وقتی مؤلفه‌های این جریان رو که من الان توضیح میدم بررسی میکنید، میبینیم دقیقا همین شیبه رو شیخ مفید داشته، همین شیبه رو سید رضی و سید مرتضی داشتن، شیخ طوسی داشتن. توجه داریم شیخ طوسی وقتی عرض کنم دولت سلجوقیان حمله میکنن و آل بویه رو شکست میدن و بغداد رو تصرف میکنن و کتابخانه شیخ رو به آتش میکشن، شیخ میبینه دیگه در بغداد امکان موندنش نیست و نمیتونه دیگه تو بغداد بماند، میاد نجف، میاد و حوزه نجف رو تأسیس میکنه. ببینید این نگاه خیلی نگاه عمیقی است. و بعد تو زمینهای مختلف رجال و حدیث شناسی و خدمت رو عرض کنم فقه و اصول و کلام و تفسیر و زمینهای مختلف شیخ طوسی کار میکنه و تمام جریانهای فکری اصل خودشو شیخ طوسی میشناسه. البته استادش سید مرتضی و شیخ مفید هم این گونه بودن. شما کتاب اوائل المقالات سید شیخ مفید رو ببینید، ببینید همه جریانهای اصل خودش و قبل خودش رو میشناسه و با اینا مواجهه. رجا دارید. و به همین شکل شیخ مفید به تعبیر این تعبیر شبیه این تعبیر رو مقام معظم رهبری داره، میفهمد هنوز شبه از دهان شبه افکن بیرون نمی آمد، شیخ طوسی کتابی در نقدش می نوشت. یعنی هم کار ایجابی داشتن هم کار سلبی داشتن. توجه دارید. و اون هویت شیعه و تفکر شیعی رو اینا مطرح می کردن و جریان‌های اصل خودشون هم کاملا می شناختن و پرسش های اصل زمان خودشون پاسخ می دادن. اگر مهمترین مؤلفه عقلانیت اسلامی عالم به زمان باشد، العالم به زمانی لا تحجم علی لوابس، این ویژگی رو همه این بزرگان داشتن. تا بیایید مثل زمان خواجه نصیرالدین طوسی، تا بیایید به زمان های دیگر، ببینید همیشه این بزرگان سعی کردن دو تا کار مهم انجام بدن یا به تعبیر سه تا کار مهم. یک، حفظ میراث علمای سلف، میراث از بین نرم. دوم، کار دوم این بوده که این میراث رو در کنار حفظ سعی می‌کردن آسیب شناسی کنن، آسیب زدائی کنن. اگر در طول بستر تاریخ گرفتار آسیبی، انحرافی، اعوجاجی، خرافه ای چیزی شدن، اینو اصلاحش بکنن. توجه دارید. این نمونه و اون انحرافات در این تفکر، در این میراث غنی و ارزشمند باعث بشه که میراث گرفتار آفزدگی بشه. آفزدائی میکردن از این آفزدگی که در میراث بود. اینم کار دوم. و کار سومی که باز خیلی مهم بود این بود که همیشه این میراث رو درگیر میکردن با پرسش های عصر و زمان خودشون که زاییده جریان های معاصرشون. توجه دارید. چون جریان معاصر برای در اثر حوادث و مسائل به دیدگاهی می رسیدن، پرسش هایی طرح می کردن، پاسخ هایی می دادن و این شخصیت ها تلاش می کردن با این میراث خالصه که آفزدائی هم شده، با این به پرسش های اصل خودشون پاسخ بدن، مسائل نو تولید بکنن. به همین شکل می بینید فقه بالنده میشه، اصول بالنده میشه. مثلا حتی در تفکر شیعه مثلا جریان اخبارگری شکل پیدا میکنه. نه حالا جالبه، مثلا امین اسفرآبادی یا محمد امین اسفرآبادی وقتی میاد مثلا کتاب الفوائد المدنیه یا الفوائد المکیه می نویسه و عقل اونطور نقد میکنه، یا مثلا فرض کنید حالا بیشتر هم دغدغه‌هاشون بحث عقل در احکام شرعی بوده یا ملازمی عقل، حکم عقلی حکم شرعی رو قبول نداشتن. ولی خب این نتیجهش این شد که تقریبا نسبت به عقل هم یه قدی اخباری بیمهری ورزیدن، یا مثلا نسبت به قرآن گفتن مخاطب قرآن ما نیستی. خب ببین یه شخصیت مثل وحید بهبهانی وقتی با این جریان مواجه میشه، میاد بحث حجیت رو در اصول باز میکنه. بعد شاگرد شیخ انصاری میاد چیکار میکنه؟ یا بحث قطع رو در اصول اضافه میکنه و یک بابی و فصلی در علم اصول باز میشه. ببین اصول بالنده میشه، فقه بالنده میشه، نمیدونم رجال بالنده میشه، تفسیر بالنده میشه. حالا غیر از اون علوم به تعبیری طبیعی و علوم فنی که خب علما هم بودن در اثار مختلف این زمینه کار میکردن، مثل خواجه نصیرالدین طوسی که به هر حال دغدغش تو حوزه مباحث هیئت و نجوم و ریاضیات هم بوده. بله، ما در مقاطعی در تاریخ ما گرفتاری رکودهایی بودیم، شکی نیست. البته رکود که میگم مثلا فرض بکنید تو حوزه فقه و اصول مثلا رکودی نبوده، اما تو حوزه‌های دیگر این رکود رو مشاهده میکنیم. من نمیخوام بگم همه علماء شیعه جز این جریان اقلانت اسلامی هست، چون ما تمام این جریانی که توضیح دادیم عمدتا مال شیعیان هست دیگه. حالا بله یه گروه روشنفکری الحادی هم در بین ایرانیان بود که اشاره ای شد، ولی خب روشنفکری دین شیعه هست، یا سنتگرای سنتگرای شیعه است، یا مثلا فرض بکنید سنتی سنتیه. نه، ما در طول تاریخ هم جریان سنتی رو هم داشتیم، توجه دارید. یا مثلا ممکنه مثلا در طول تاریخ شیعیانی باشن که کاملا متأثر از مثلا جریان معتزلی شده باشن، توجه دارید، یعنی شبیه روشنفکران فعلی ما، توجه دارید. من میخوام بگم در این جریان عقیده اسلامی در بین علمای سلف هم بوده است، علمای سلف شیعه. نگفتم آره، نگفتیم همه علمای شیعه این گونه بودن که جز این جریان عقیده اسلامی بشه. من بله، یعنی ببینید حالا یه وقتا اصطلاح تمدن مطرح نیست، توجه داری، چون یه وقتا ممکنه اسمشو نیارن خودشو بیارن، لازم نیست که ما با لفظ پای نداریم. مثلا یه شخصیتی مثل شیخ مفید، ببینید اولا اقتدار اهل سنته، توجه داری، حاکمه داره اهل سنت هست. بعد یه شیخ مفیدی در بغداد به یک اقتدار علمی میرسد که وقتی آل بویه میان در بغداد حتما بعد حاکم آل بویه عزادالدین دیلمی بره و در محضر شیخ مفید بشینه استفاده کنه، وجه دارید، و از اون خط و رفت بگیره، وجه دارید. یا مثلا فرض بکنید کسی مثل خواجه نصیرالدین طوسی اسمی از تمدن نبرده، ولی میبینید اون همه آثار در هیئت و نجوم تولید میکنه، بعد حکومتی رو زیر رو میکنه، یک حکومت وحشی بیمنطقی که جز تخریب و ویرانی و تاراج بردن هیچ هنر دیگری نداشت، اینو آدمشون میکنه، اینا رو به شیعه گرایش میده. بعد که عملا حکومت شیعی از دل این حکومت مغول ها بیرون میاد، خب این تمدن دیگه، تمدن یعنی چی؟ رجاله اونم کی؟ تو قرن هفتمی که آغاز انحطاطه، یعنی دوره ایست که وقتی از انحطاط هم گذشته و مسلمانان در خماری به سر میبرن، توجه دارید، حالت تخدیری دارن، اصلا هوشیار نیستن، تو عوالم هپروت خودشونن و ایشون میان این تحولات رو ایجاد میکنه، تمدن یعنی همین دیگه، توجه دارید. ولی مسئله انحطاط، عقب موندگی، اینا چون مسئله ایست که تقریبا در این 150 سال اخیر مطرح شده، بله خب دیگه میبینید شخصیت های مثل سید جمال الدین اسدآبادی، من ایشون هم جز همین جریان عقیده اسلامی میدونم. حالا این که ایشون رو مثلا میگن فراماسونت بوده فلان که من خیلی قبول ندارم، هرچند قطعا به بعضی از این لوژه ها و فراموشخانه ها سر زده، چون سید جمال یه آدم خلاصه آرامی نبود، یه جا بشینه، خیلی اهل احتیاطکاری هم نبود، ملاحظه کاری و محافظه کاری هم نبود، میرم از به همه جا سر میکشیم، یه سرکی میکشیم، چه خبره؟ خب بله قطعا ارتباط برقرار میکنه تو بره و میتونه نزدیک بشه ببینه اینو چی میگن. سید جمال الدین اثر الله کسیه که تو اون زمان اروپا میره، توجه داری؟ حالا یه وقت سلطانی است با امکانات دولتی میره اروپا، ولی نه ایشون میره خودش ببینه چه خبره. بعد با میز میاد اینقدر نزدیک میشه خودشو به میرزای شیرازی نزدیک میکنه که راش نمیدن، ولی خودشو نزدیک میکنه تا بهش میرزای شیرازی رو توجیه کنه که فتوای تحریم تنباکو بده. راجعه داری و این آدم رو برای در مصر مسمومش کردن، به شهادتش رسوندن. و بعد میاد مثلا با شیخ محمد عبدو، اونقدر شیخ محمد عبدو بعد رشید رضا و این شخصیت تأثیر میذاره، شیخ محمد عبدو وقتی تبعیدش میکنن به لبنان کتاب نهج البلاغه امام علی رو میبینه، میگه عجیبه امام علی نهج البلاغه داره، این سید جمال هم بهش نگفته، اصلا وارد دعوای شیعه و سنی نشده ها، امام علی رو میشناخته فرما شده امام علی رو، ولی که کتابی به نام نهج البلاغه اش نمیدونسته. که بعد میاد این کتاب رو نسخه ای رو تصحیح میکنه به نام نهج البلاغه شیخ محمد عبدو چاپ شده. یعنی سید جمال الدین اسدآبادی اصلا دنبال این نیست که بهش میگن ایرانی افغانی، هنوز دعواست دیگه، ایرانی افغانی هنوز دعواست که ایشون شیعه است یا سنیه، توجه دارید؟ با اینکه این شخصیت شاگرد شیخ انصاریه، این شخصیت فلسفه اسلامی رو در مصر تدریس میکنه، ولی این کسیه که مسئله انحطاط مسلمین براش مهمه، مطرح میکنه انحطاط رو، یک دو راهکار میده، یه راهکار این است که ما عقلانیتمون روش پیدا کنه و به همین خاطر شروع میکنه به تدریس فلسفه، اشارات بو علی دست میگه، توجه دارید؟ و خب همیشون و حالا شخصیتی که بعد از ایشون مرحوم قاصد حسین لاری واقعا جز همین جریان عقلانیت اسلامی بعد ایشون رو نامید. ولی خب عرض کردم در دوره معاصر این جریان رو ما به امام و علامه طباطبایی نسبت میدیم و شاگردان ایشون، ولی در بستر تاریخ ما شخصیتایی که همسو بودن، عالم به زمان بودن، به میراث گذشته توجه داشتن، یک آسیب زدائی میکردن، دو به پرسشای اصل خودشون با این میراث پاسخ میدادن، سه این سه تا مؤلفه رو اگر معیار عقیده‌شون بدانیم در گذشته این افراد بودن. ولی خب اون زمان دیگه مدرنیته که نبود، ما الان باید استاد مدرنیته بگیم چه جوابی داریم، از این جهت ما این جریان رو بگیم یک از جریان‌های معاصر است. چی؟ بله بله بله، خیلی همشون تقریبا این علما نگاه کنیم ببینید، مرحوم عرض کنم خدمتتون همسی یا همسی سرید الدین همسی که کتاب المان قزمنت المان قزمنه تقلید رو داره، اون قزمنه مال غزالیه، این دو جلد کتاب پاسخ به مسائل کلامی است، این سفر کرده هر جا رفته به پرسش ها پاسخ داده و حاصل این پرسش پاسخ ها شده این دو جلد کتاب، توجه دارید؟ این نشون میده که ما در طول تاریخ علمایی که این سه تا ویژگی رو که عرض کردم داشته باشن دیدم. اما حالا به این مؤلف های سه تا ویژگی، یک توجه به میراث گذشتگان علمای شیعه، یعنی میراث فقه، اصول، فلسفه، کلام، عرفان براشون مهمه، توجه داری؟ این تو نیست که بیاد بگیر آقا من عرفان و فلسفه رو میذارم کنار فقط فقه اصول، یا فقه اصول رو میذارم کنار فقط مثلا فلسفه کلام، یا نه همه این میراث براش مهم، براش ارزش مندیده، توجه داری؟ ممکنه در درون این میراث انقلت خردهایی باشه، یعنی اصل میراث رو حفظ کردن، دو یک، دو آسیب شناسی و آسیب زدائی میکردن این میراث رو، سه به پرسش های اصل خودشون با کمک این میراث پاسخ میدادن. خب حالا چرا اسم اینو میذاریم عقلانیت اسلامی؟ وجه تسمیه چیه؟ اینو اجازه بدید من مؤلف های این جریان رو بگم، بعد روشن میشه چرا عقلانیت اسلامی. مؤلفه اولی که این جریان دارد، یعنی حالا عرض کردم عقلانیت اسلامی، روشنفکری اسلامی، نواندیش، تحولگرا، تمدنگرا، هر چی اسم خواهید بذارید، اولین مؤلفه اصل یا اولین اصل و مؤلفه اصل خدا محوری است. خب خداجویی، خداپرستی امر فطری است، خداشناسی امر فطری است. فعقل وزک الدین حنیف فطرت الله لکی فطر الناس علیه لا طبیعت خلق الله. اما اینکه ما این جریان رو با اصل خدا محوری، یعنی محور ما خدا محوری باشد نه انسان محوری، گرچه اصالت، گرچه ما معتقد به کرامت انسان هستیم، ولی کرامت انسان رو در دل خدا محوری تعریف میکنیم. توجه دارید؟ لذا اینطور نیست که ما مثلا بگیم، وقتی بگیم خدا در مقابل انسان، این تفکر که خدا و انسان در مقابل عمل، این تفکر تمدن مدرنه که یا خدا یا انسان، و نمیتونن بگن هم خدا هم انسان به نحو طولی، نمیتونن اینو بفهمن. توجه دارید؟ در قرون وسطا همینطور، یا عقل یا ایمان، یا خدا یا انسان. نه، ما میگیم انسانی که خلیفه است و خلیفه با مستخلفان ان در ارتباط و پیوند وثیقه، مقابلش نیست، تضادی و تقابلی با هم ندارن. این اصل مهمی است. اصل دوم، اصل رئالیسم معرفتی است. اصل رئالیسم معرفتی، اصل معرفتی یا واقع‌گرای معرفت شناختی، معتقد است که جهان مستقل از ذهن انسان وجود دارد. از ما منکر واقعیت نیست و انسان با ابزار معرفتی میتواند جهان خارج رو درک بکنه، در مقابل ایدالیست ها که گرفتار نوعی شکاکیت و نسبیگرایی و اینا هستن. اما این جهان خارج از ذهن موجود است و ذهن توان شناخت اون رو دارد، معناش این نیست که گاهی خود خطا نکنه، ممکنه خطا هم بکنه، ولی معیار سنجشی هست که بتوان درباره اون خطا به بحث نشست. معیار سنجش ما هم بدیهیاته، یعنی با کمک بدیهیات عقلی ما قبل از تجربی، ما قبل از وحیانی، می توانیم به گزارای نظری برسیم و به همین شکل استنتاجای جدید پیدا کنیم. در دل این اصل دوم که رئالیسم معرفتی هست، چند تا اصل جزئی تر بود. یکی این که واقعیتی هست، یکی این که ابزار و منابع معرفتی وجود دارد، یکی این که بدیهیات ما قبل وحیانی و ما قبل تجربی مثل اصل تناقض، اصل علیت وجود داره، یکی معیاری داریم برای سنجش که با کمک این بدیهیات بتونیم صحیح رو از سقیم تشخیص بدیم. لذا عقلانیت مستقر رو هم به عنوان یکی از زیر مجموعه رئالیسم معرفتی مطرح می‌کنیم. عقلانیت مستقل چه در حوزه نظر چه در حوزه عمل. عقلانیت مستقل در حوزه نظر از بدیهیات عقل نظری شروع میشه، با منطق استنتاجای جدید حاصل میشه. بدیهیات عقل نظری مثل محال بودن اجتماع نقیزه، محال بودن اتفاق نقیزه، اصل علیت، اینا بدیهیات اولی یا ثانوی، بدیهیات عقل نظری. با این بدیهیات ما استنتاجای جدیدی میکنیم، به گزارای نظری میرسیم. یا عقلانیت مستقل در حوزه عقل عملی که بدیهیات عقل عملی است، حقوق عقلی، حسن عدالت و قبح ظلم، درست؟ این عقلانیت مستقل رو قائلیم، ولی این عقلانیت مستقل، عقلانیت مستقل، مستقل از وحی هست، مستقل از منابع شهودی هست. عقل مستقل مشترک همه انسان ها، ولی این عقل مستقل غیر از عقل خود بنیاد است و غیر از سوبجکتیویسم است. عقل خود بنیاد میگه فقط عقل و دیگه نمیره دستشو به وحی بده و از وحی استفاده کنه. در مقابل وحی است، همونطوری که انسان در مقابل خداست، عقل هم در مقابل وحی است. ولی عقلانیت مستقلی که ما مطرح میکنیم ادامه پیدا میکنه و به نیازمندی بشر به وحی میرسه و وحی رو عقلا به عنوان یک منبع معرفتی میپذیرن. وقتی این عقل مستقل وقتی به منبع وحی رسید، وحی این عقل رو بالنده میکنن، دفاعین عقول رو اساره میکنن، آشکار میکنن، ظهور جدیدی از این دفینه ها برای عقل پیدا میشه و عقل به جایی میرسه که میشه العقل ما عبده به الرحمن و تسوه به الجنان. اینو بهش میگیم عقلانیت اسلامی. ببینید عقل مستقل داریم ولی عقلانیت و کاربست عقل رنگ پیدا میکنه. لذا ما عقلانیت لیبرالیستی داریم، عقلانیت سوسیالیستی داریم، عقلانیت فمینیستی داریم. یک کسی که مبانی فمینیسم رو پذیرفته هر مسئله رو با عقلانیت فمینیستی بررسی میکنه و میگه این درسته یا غلطه بر اساس عقلانیت فمینیستی. اون کسی که این عقلش با تو کانتکس لیبرالیسم شکل گرفته و توسعه پیدا کرده هر مسئله اجتماعی رو با عقلانیت لیبرالیستی تحلیل میکنه، میگه این درسته یا غلطه. توجه داری؟ شما وقتی مثلا فرض کنید یک ماشین میبینید داره میره تو دره، اگر بتونید این ماشین رو نجاتش بدید از یه تو دره نره، میرید مثلا ترمودستیشو میکشی که این ماشین آسیب نبینه. این تو بعد میگید عقل آدمی حرف رو میزنه که کار من عقلانی بود. این تو عقلانیت اسلامی معنا داره، تو عقلانیت لیبرالیستی میگه تو چرا دخالت کردی؟ شاید مالکش میخواست اینو بندازه بیمه از بیمه بدی، تو چه مربوطه؟ مثلا تو نباید دخالت کنی. تعجبی یکی از ایرانی ها که در روتنبرگ من باش آشنا شدم تعریف میکرد، میگم دیدم از طبقه نمیدونم 16 و 17 یه بچه آویزون پنجره هست داره میفته و مردم داره نگاه میکنن، تو جا زدن نگاه میکنن هیچ حرکتی کاری. بعد میگم من سریع رفتم به مردم گفتم سری پتو بیارید و چیزی بیارید که رو زمین بذارن. و من رفتم بالای زیر همون پنجره، یه مغازه‌ای بود و بالای مغازه یک سایبانی بود، و رفتم بالای اون که این بچه میفته مثلا من بتونم بگیرمش. و بچه خب افتاد و این بچه رو گرفت، ولی بچه خورد رو سرش، خب گردنش یه مقداری آسیب دید و بهتر شد. بعد هر دوتا افتادن رو زمین، یه دست بچه فقط شکست. توجه داری؟ بعد دولت سوئد البته ایشون به عنوان مرد سال سوئد معرفی کرد، البته فقط یه تندیسی بهش داد، یه چیزی بهش نداد. توجه داری؟ فقط یه تندیسی بهش داد و معرفی کرد منو مرد سال سوئد. ولی میگفت که اصلا این مردم تعجب میکردن که من چی؟ میگفت اصلا حتی مثلا یه زنگ بزنن آتشنشانی، کسی مثلا فرض کنید پلیسی اینا، و حتی بعد دیدن پلیس آمده میتونن بیاد دیدو شاید پلیس ها زور بیزن نگاه میگرد. آره مثلا بعضی هاشون هم مثلا فیلم برداری میگردن با این این ببین اونم کار خوش عقلانی میداند. عقلانیت در کانتکس سوسیالیستی لیبرالیستی اینا معنای خاص خودشو پیدا میکنه. و این که بعضی های این روشن فکرهایی میگن ما دومار عقلانیتی، ما دومار عقلانیتی، اینو توجه داشته باشید. بله ما معتقد به عقل مستقل هستیم، مثلا بدیه به استنتاج نظریات از بدیه، ولی وقتی جلوتر رفتید دیگه عقل مستقل نخواهد بود، عقل رنگی خواهد شد، عقلیست که سبقه ایدئولوژیک پیدا میکنه و عقل بدون سبقه ایدئولوژیک در ادامه را نه، بلکه که از همون اول عقلانیت رو رنگین میکنن و ولی ما معتقد به عقل مستقل و مشترک همه انسان هستیم. بعدش اون موقع کم کم وقتی به وحی رسیدیم و این عقلانیت رو رنگ دینی بهش میده. العقل ما عبده به دمان و اکتساب جنان میشه. عقل میشه ابزار حکمت و حکمت اون چیزیست، حکمت اون علم نافعیست که برای جامعه نفع داره، علاوه بر اینکه برای خود شخص نفع اخلاقی و تکاملی دارد، نفع ماتریالیستی و نفعی که انسان رو بخواد از نظر مادی و این چیزا بخواد توسعه بده. ما در واقع با این اصطلاح خدامحوری و رئالیسم معرفتی و عقلانیت مستقلی که به وحی انجامد، این اسم این جریان رو گذاشتیم عقلانیت اسلامی، که با عقلانیت های لیبرالیستی و سوسیالیستی و نمیدم عقلانیت سنتگرایی اینا تفاوت پیدا بکنه. ولی غیر از این سه تا مؤلف، حالا دو تا بگید دومی رو زیر مجموعه براش تعریف بکنید، یه مؤلف های دیگری هم این جریان داره که عرض می‌کنه.
این عقلانیت اسلامی منجر میشه به دستش دست بعد قرار بی در ادامه، اگه همین فرضو مثلا بخوام نگاه کنیم، میگه پس ابتدا با عقلانیت خود بنیاد مشترک یکیه، ولی در ادامه تفاوت پیدا میکنه. اما از این جهت شما بس سوبجکتیو مطرح کردید، ولی اصلا کلا ماهیتا با هم فرق داره.
عقلانیت خود بنیاد، عقل مستقل قبل از وحی قائله، ولی دیگه به عقل بعد از وحی رو نیاورده. از این جهت برای وجه اشتراک بده. اما سوبجکتیویسم وقتی مطرح میشه و از ابتدا یا سوبجکتیویسم میگه فاعل شناسای انسانی به شرط الله، سوبجکتیویسم به شرط الله از منبع الهی و آسمان، سوبجکتیویسم سابجکت یعنی فاعل، فاعل شناسای انسانی. چون فرض بر اینه که برای غربی ها معتقد به، یعنی مدرنیته معتقد به اومانیسم هست، و اومانیسم وقتی میگه اصالت انسان یعنی انسان مستقل از خدا. دقت کنید، نمیخواد بگه خدا رو من قبول ندارم، خدا هم هست، اما خدا هست چی خودش، من هم هستم چی خود. بعد از این اصالت انسان که انسان مستقل از خدا هست، دو تا اصل میاد. شما میتونه این دو تا اصلا در طول هم تعریفش بکنید بعد از اومانیسم. یکی سوبجکتیویسم هست، یعنی اصالت فاعل شناسای انسانی. سوبجکتیویسم اصالت فاعل شناسای انسانی یعنی چی؟ یعنی تنها فاعل شناسا انسان است. ببینی انسان مستقل الان جزئی تر شد، تنها فاعل شناسا انسان است. یعنی چی تنها فاعل شناسا انسانه؟ یعنی فاعل شناسا انسانی با عقل، با حس و تجربه، با عضو، با هر چی خواست بشناسه، با تجربه درونی، با تجربه بیرونی، از هر طریقی. لذا ذیل این سوبجکتیویسم آمپریسم هست، راسیونالیسم هست، پوزیتیویسم هست، همه اینا می گنجه. ترتقل کردی و به تعبیری یعنی جدایی منبع معرفتی بشری از وقت. من نمیگم عقل، برای اینکه فقط عقل نشه، عقل، تجربه، عرف، هر چی، جدایی منبع معرفتی بشر از وحی. اینجا از خدا جدا شد، اینجا از وحی جدا شد. بعد در ادامه سوبجکتیویسم چی هست؟ سکولاریسم. سکولاریسم جدایی دین از نیازهای اجتماعی انسان هست. البته سکولاریسم از کنم افراطی به قول معروف حد اکثری هم داریم که اون میشه آتئیست، اصلا الحاد، انکار خداست. ما الان فعلا اونا رو کنار گذاشتیم، اون کار نداریم. با در اینجا فرزین خدا رو هم قبول دارم، ولی میگه در اداره جامعه در رفع نیاز اجتماعی از دین استفاده نمی کنه. پس اول خدا رو از انسان مستقل، انسان از خدا مستقل کرد، بعد منبع معرفتیش رو مستقل کرد از وحی، بعد زندگی اجتماعی و سبک زندگیش از دین جدا کرد. وقت از دین و وحی، حالا مسیحا که وحی رو عیسی مسیح می دانند، کتاب مقدس وحی نمی دانند، مسیحا از این وحی و دین و آموزهای دینی اینا در مثلا معنویت و زندگی فردی و این چیزا استفاده کنن که گاهی خودم اینا هم عملا کنار میذارن توجه دارید. و در واقع مدرنیته حاصل این مثلثه، یعنی از این مثلث فلسفه ها بیرون آمدن، ایدئولوژی ها بیرون آمدن، نمیدونم رژیم های سیاسی بیرون آمدن، صنعت و تکنولوژی بیرون آمد، سبک زندگی بیرون آمد و اسمش رو گذاشتن تمدن مدرن. در واقع مدرنیته اگر سوال بشود مدرنیته چیست، این نو بودن نویست، دستاوردیست که زایده این ستا اصل هست. خب ولی ما وقتی عقلانیت مستقل رو پذیرفتیم که به وهمی انجامد، دیگه اصلا با سوبژکتیویسم کنار نمیتونه بیاد. و نتیجه این اصل دومی که ذکر کردیم که رئالیسم معرفتی و عقلانیت مستقل است، اصل بعدی است به نام جامعیت اسلام. یعنی که مبنایی است که دین اسلام دین جامعی است، یعنی رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خود، رابطه انسان با جامعه و رابطه انسان با طبیعت رو بهش میپردازه.
ما عقلانیت خود بنیادی داریم که سوبژکتیو نباشه؟
اصلا عرض کردم خدمتتون، ببینید مبانی معانی اصول بعدی رو درست میکنن. عقلانیت خود بنیاد یعنی راسیونالیسم. راسیونالیسم زائیده سوبژکتیویسمه، کما که آمپریسم هم زائیده سوبژکتیویسمه، پوزیتیویسم هم زائیده سوبژکتیویسمه، فلسفه استعلایی هم زائیده سوبژکتیویسمه، اگزیستانسیالیسم هم زائیده سوبژکتیویسمه. توجه دارید؟ ولی همه اینا تلاشش اینه که بگه ما میتوانیم با منبع معرفتی به واقعیت برسیم. پست مدرن آمد اینو هم زیر سوال برد، اما اینو زیر سوال برد که نیامد بگه به جاش وحی بذاری، درجه اسوا و حالا نشکند. نه نه نه، در واقع این ستا، یعنی توی رنسانس اصطلاح اومانیزم خیلی مطرح شد و سکولاریزم. سوبژکتیویسم بیشتر تفسیرش تو زمان دکارت و بعد کانت، ولی اصل این واقعیت سوبژکتیویسم در رنسانس هم بود. ولی اصطلاح حتی توی قرون وسطی هم سابجکت و آبجکت هم بوده، ازا معنای سابجکت و آبجکت در قرون وسطی با اصل دکار یه معنا داشته. سابجکت یعنی واقعیت، آبجکت یعنی فاعل شناسا. کانت برای اولین بار اومد معانی دو طور عوض کرد، آبجکت رو کرد به معنای عینیت واقعیت خارجی، سابجکت و فاعل شناسا. بله دیگه، برای اینکه ببینید اون چه واقعا در عالم خارج اتفاق میفته عقلانیت های مختلف. ما عقلانیت محض در خارج نداریم، هرچه هست در عالم جامعه شناسی معرفت عقلانیت های مختلفه. اما ما عقلانیت اسلامی که قائلیم معتقد به رئالیسم معرفتی هستیم، نه نسبی گره. چرا؟ چون میگیم این عقلانیت میرسد به عقل مستقل و بدیهیات. شما میتونید برسونید، برسونید بسم الله. ما از بدیهیات شروع کنیم، نزد سر نسبی گرایی در خب. پس جامعیت اسلام که اصل بعدی است، میگه دین هم به دنیا میپردازن به آخرت. درست؟ اصلا بنده معتقدم که هم تو کلام نوین اسلامی جدیه تو بحث چیست جدید توضیح دادم، همین هفتم یک شنبه شب که یه بحثی داریم شبکه چهار این هفته اینو توضیح دادم. اصلا ماهیت دین از نظر بنده اون چیزیست که بیانگر رابطه دنیا و آخرت است، هم رابطه هست و نیست دنیا و آخرت، هم رابطه باید و نباید دنیا و آخرت. اون چه رابطه دنیا و آخرت بیان کرده، ازا دنیا مزرعه آخرته، اما اون چه من به رابطه دنیا و آخرت هست، این پیوند این دوتا رو توضیح داده، یا مربوط به رابطه انسان با خداست، یا رابطه انسان با خودش هست، رابطه انسان به طبیعت و طبیعت، یا رابطه انسان با جامعه هست و انسان دیگه هست. البته ما مثل بعضی ها معتقد نیستیم که اینجا باید مثلا آخرت رو تابع دنیا بدانیم، بیم خدا آخرت رو داده تا دنیامون آباد بشود، یا مثلا فرض کنید از اون وقت دنیاگرای محض بشیم. نه، ما دنیای برای آخرت رو قائلیم، نه آخرت برای دنیا. دنیا نه دنیا برای دنیا، نه آخرت منهای دنیا، نه دنیای منهای آخرت، دنیای برای آخرت. حتی آخرت برای دنیا رو هم ما قبول نداریم. وقتی رابطه دنیا و آخرت ذکر می‌کنیم در واقع این مقصود بله از آخرت داره، چون اونجا ابدی هستیم، دنیا مقدمشه. ولی دنیایی که مقدمش هم وقتی رابطه با آخرت داره، دنیاییست، یعنی این رابطه رابطه‌ایست که آبادانی دنیا برای آبادانی آخرته. یه وقت میگیم نه، کسی آمده تو دنیا داده آخرت آباد بشه، دنیا ویران. نه، اینطور نیست. دقیقاً درباره آبادانی دنیا، هم آبادانی دنیا در حوزه رابطه انسان با خدا، هم خود، هم طبیعت، هم جامعه. وقتی برمد مثلا غیبت نکن، تهمت نزن، مال مردم نخور، این هم دنیا تو آباد میکنم، دنیا خودت هم دنیا جامعه تو و هم آخرت تو آباد میکنم. خب بله، این همون تفسیر غلط که بعضی خیال میکردن برای اینکه ما آخرتمون آباد بشود یا آخرت آبادی داشته باشیم، این دنیا ما باید دنبال مثلا عزلت و فلان و بهمان و نمیدونه مثلا منافع دنیا بذاریم کنار. این افتاره ای که بعضی از صوفیان داشتن، خب قطعا این غلطه. بله، یک روشی صوفیان داشتن که خلوت های باید داشته باشید، سیر و سلوک کنید که خودتون رو بسازید، بعد تو جامعه که میرید از کوره در نرید، که هر درست نیست. توجه دارید؟ یعنی یک جلوت شما بعد از خلوت شما باشه، حرف درسته. به هر حال انسان اگر مثلا فرض کنید اهل سحرخیزی باشه، اهل نافله شب باشه، اهل انس با قرآن باشه، اهل توجه به نفس باشه، تو جامعه هم توجه به مخلوقات الهی هم خواهد داره، میفهمه الخلق و عیال الله. یعنی دقت کنید آموزهای دینی وقتی ذکر میشود، همش آموزهایی است که وقتی اول به ذهن نگاه میکنیم می منافع دنیا رو داره ذکر میکنه. لذا بعضی ها مثل بازرگان اینا خیلی روی این کار کرده دنیای دین توجه کردن و اون برای دیگه فراموش کردن. کسی مثل محمود شریعتی میگه ما از آخرت یا صحبت کردن، ما در باید دنیا باید حرف بزنیم. نه، دنیا برای آخرت، هم آبادانی دنیاست و در راستای آبادانی آخرت، ولی نه آبادانی دنیا به این معنی که دین به ما اجازه بده تا ازا بلغت الحلقوم بخوریم از هر طریقی، بعد بگیم پس بهش تو هم بهش نصیبه. بعضی پروتستان همین رو گفتن، گفتن هر که تو این دنیا بیشتر لذت ببرد آخرتش هم آباده. لذا شفره های ملون فهم میگن انواع اقسام غذا میخوردن تا ازا بلغت الحلقوم، بعد میرفتن قیل میکردن که شکمشو خالی بشه، دوباره گرسنشو بشه که باز بخورن، از لذت خوردن، از خوردن لذت بیشتر ببرن که باز آخرت غلطه. اینجا میگه از مال حلال بخور. این مال حلال خوردن و در کنار این مال حلالی که کسب کردی به انفاق و به دیگران هم توجه کن، این دنیای خود آباد کردی. ولی اگه شما جامعه داشتی با انفاق و با مثلا فقر رو از جامعه برداشتی، حالا انفاق میگن، اتفاقا معنی نیست که صدقه بدی به فقیر، وقتی میگن نفقه خانواده تو تامین کن، معنی اینه که مثلا صدقه بدی. نه، این راهش اینه که مثلا شما یه کارخانه بزنی، 50 تا کارگر رو به کار بگیری.
درجه داری.
یه انفاقه. درجه داری. این الخلق عیال الله. و کاری میکنی که جامعت وقتی همه اهل کار باشن، اهل کار لقمه حلال باشن، این دیگه دنبال دزدی و فلان و بهمان هم نمیره. مگر یه آدمایی که دیگه خیلی مشکلات داشته باشن از نظر اخلاقی دست به جنایت و جرمی بزنن. خب بعد چنین جامعه‌ای که باشه، خب جامعه سالم باشه، خب شما راحت توی زندگی میکنی. جامعه‌ای که به امنیت دنیا تو داره آباد میکنه. اما این کسی باید ثروت اندوزی کنن، این که دنیا ویران میشه تو برای که یه عده‌ای به هر حال به نون و نوایی نمیرسن، مجبورن بیان دست به تخلفات میزنن، مجبورن نباید دست بزنن. ولی خب به لحاظ حالا به تعبیری ساختار اجتماعی باعث میشه عده‌ای به این سمت کشیده بشن. اینم پس یه اصل دیگر. از کنم خود شما اصل دیگری که از اون مباحث اصلی این جریان اشاره کردم، اینجا هم به نوعی اصل ذکر میکنم، توجه به میراث گذشته اسلامی و شیعی بسیار بسیار مهمه. مسئله بعدی دغدغه دین و مدرنیته است. جریان اشاره کردم دغدغه دین و مدرنیته یکی از دغدغه‌های خیلی مهمه جریان امنیت اسلامی است. امنیت اسلامی حتما به دنیای مدرن توجه داره، حتما به غرب توجه داره، حتما تمدن مدرن رو میشه باید بشناسد، و اگر نشناسد که نمیتونه با در اصل خودش زندگی بکنه و عالم به زمانه باشد. ولی دنیای مدرن رو که میشناسد، این جریان امنیت اسلامی وقتی شناخت، وقتی با اون عقلانیت اسلامی و میراث اسلامی سنجید، اگر هماهنگ است میپذیره، نه نمیپذیره. لذا جریان عقلانیت اسلامی غرب ستیز نیست، غرب گریز هم نیست، غرب گزین است، اما غرب گزین انتقادی هست، نگاه انتقادی دارد به غرب، اما اگر مزایای امتیازی دارم خب میپذیره. نه عرض کردم اینو که توضیح دادم ابتدا عرضم، بله بله، ما الان عرض کردم جریان معاصر رو دیم توضیح دادم زمان، ولی اونا شناخته زمان، اونا گفتم چی؟ گفتم سه تا ویژگی همه در مشترک هم، گذشته و حال آینده بونه این جریان، و اون این است که یکی میراث گذشته رو حفظ میکنن، آسیب شناسی آسیب زدایی میکنن و به پرسش های زمان خودش رو پاسخ میدن. الان زمان ما زمان مدرنیته است، تمدن مدرن. عرض کنم خدمتتون ویژگی دیگه منطق فهم دینه. ما معتقد به منطق فهم دین هستیم. یعنی چی؟ یعنی معتقد به تفسیر به رأی و تفسیر التقادی و این هرمنوتیکای فلسفی گادامه و امثال زاده نیستیم که هر که هر جور دلش خواست تفسیر کنه و قرائت های مختلف از دین پدید بیاد. نه، قواعد عام زبان، قواعد عام عربی، قواعد عام زبان شناختی است، قواعد زبان عربی است، قواعد علوم قرآنی است، قواعد حدیث شناسی است، این قواعدی است باید رعایت کرد، منطق فهمی است تا بتون دلالت مطابقی رو، دلالت التزامی رو بفهمید. اگر هم از پیش‌فرض‌های دینیمون استفاده می‌کنه، پیش‌فرض‌های تحمیلی نیست، یعنی ما از پیش‌فرض‌های رهزن نباید استفاده کنیم، گرفتار تفسیر به رأی بشیم، بلکه از پیش‌فرض‌های ابزاری استفاده کنی، راه رو باز کنی برای که فهم دقیق و درستی از دین پیدا کنی. و عرض کنم خدمتتون مؤلف دیگه، حالا من تو این کتاب در جزئیات فکری تعبیر کردم علم و توسعه کوثری. حالا اینو جدا میشه ذکر کرد. جریان عقلیت اسلامی معتقد به پیشرفت است، الگوی اسلامی را به پیشرفت یک، و معتقد به تمدن نوین اسلامی از دو، معتقد باید به تمدن نوینی برسیم، ولی راه رسیدن به تمدن نوین اسلامی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفته، و راه رسیدن به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تحول علوم انسانی است و اسلامی سازی علوم انسانی است. به تعبیری اسلامی سازی علوم، قدسی سازی علوم. وقتی علوم اسلامی شدن، نوبت به پیشرفت اسلامی میرسن و بعد نوبت به تمدن اسلامی میرسن. ولی که دیگه از مؤلفه تمدن اسلامی معنویت دینی و اسلامی زن. ما اگر معنویت های سکولار رو بپذیریم یا معنویت های التقاطی رو بپذیریم، باز نمیتونیم به این تمدن اسلامی برسیم. معنویت سکولار در واقع با روش های خودشون فقط با همون سوبجکتیویسم معنویت رو مطرح میکنن، ولی ما با عقلانیت اسلامی در واقع از آن دفاع میکنیم. اگر من بخوام خلاصه عرض بکنم این جریان عقلانیت اسلامی رو، سه تا به تعبیری این جریان ناظر به جریان های شبیه این در دورای گذشته، سه تا دغدغه داره که حفظ میراث اسلامی و شیعی، دوم آسیب شناسی و آسیب زدائی این میراث، یکی حفظ میراث، یکی آسیب شناسی و آسیب زدائی میراث، و سوم پاسخ به پرسش های زمان یا دغدغه های زمان، دغدغه های معاصر. حالا چطور این اتفاق میفته؟ یکی با مبنای عرض کنم خدمتتون رئالیسم معرفت، ببخشید، یکی با مبنای خدامحوری، دوم با مبنای رئالیسم معرفتی، صرف که در گل این رئالیسم معرفتی عقلانیت مستقل هم هست، معیار شناخت هم هست، و سوم داشتن منطق فهم دین، منطق فهم اسلام، و چهارم دغدغه تمدن نوین اسلامی، رسیدن به تمدن نوین اسلامی. از چه طریقی؟ از اسلامی سازی علوم، مخصوصا علوم اجتماعی، بعدش پیشرفت اسلامی، تا رسید به تمدن نوین اسلامی و معنویت باشید. معنویت اسلامی رو هم اینجا توجه داشته باشید. با این مؤلف های اسلامی جایی علوم پیشرفت اسلامی، معنویت اسلامی، میشه تمدن نوین اسلامی رسید. این چهار مؤلفه از مؤلف های مهم عقلانیت اسلامی هست. پس سه تا دغدغه داشت، چهار تا اصل داشت، در دل اصلی هم یک سری اصول فرعی‌تری. نه، معنویت فرق میکنه با ایمان. خدا محوری رو که قبول کردی ایمان درست میشه. معنویت در واقع تعالی روحه که از طریق خاص خودش باید تعیین بشه. ماشاءالله. نه حالا دیگه برای طبیعه دیگه، این کتاب مال 8 سال پیشه دیگه، طبیعتاً بحثا کامل‌تر میشه. این ساختار مقدار تنافی نداره، این ساختار منظمی ته. ما چون داریم جریان فکری رو بحث میکنیم، داریم سوای فکری رو توضیح میدیم و دیگه تفاوتش با جریان فکری مشخص میشه. حالا به لحاظ مدیریتی باید چی کار کرد، چه راهبردهایی داشت، بحثای دیگه است. صلی الله علیه و آله.